بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت و تشکر از دعوت دوستان و عذرخواهی بابت تصدیقی که خواهم داد، یک ارتباط کاملا معنیداری که بین کم و کیف رسانه با نوع رفتار جمعی و حتی فردی مردم هست، حتی بدون یک بررسی علمی و آماری کاملا روشنه. به نظر من رسانه احتیاج به هیچ استدلال یا استناد به هیچ آماری نداشته باشه. یعنی افکار و احساسات برنامه سازان، تهیه کننده، حتی تهیه کننده، چه برسه به کارگردان و اونا که نقش مستقیم دارن یا متن تهیه میکنن برای هر برنامه، اینا با ضریب های متفاوت، ولی همه در اصل این مسئله در این سنخ شریکه که افکار و احساسات برنامه ساز، کارگردان و همه اجزای یک پروژه رسانه‌ای مستقیما تو جامعه، یعنی تو افکار و اخلاق مردم و رفتار مردم باز تولید میشه. این اولین نکته است که من فکر میکنم از لحظه اول تا لحظه آخر هر کاری که با مخاطب داریم وارد یک نه عمل بلکه یک تعامل فرهنگی شدیم باید بهش توجه داشته باشیم، از یاد نره. شما دارید بچه های ما را تربیت میکنید و اثر انگشت شما و امثال شما مستقیما روی پوست و گوشت ذهنیت اجتماعی مردم باقی میمونه. این یک قدرت و در این حال بنابراین یک مسئولیت. امروز رسانه‌های جهانی بیشتر از همه حکیمان، فیلسوفان، مربیان و نظریه پردازان تاریخ دارن مردم رو و بشریت رو دارن تربیت میکنن. اونایی که رسانه دستشونه دارن بشریت رو تربیت میکنن، نه فیلسوفان و حکیمان و نظریه پردازها. اگر رسانه تونست خودش رو گره بزنه با اونا، این رسانه اون نقش رو ایفا میکنه. اگه با ضد اونا گره بخوره نقش دیگری رو ایفا میکنه. نمیدونم هیچ وقت در طول تاریخ بوده که یک قشری بیان که بدون این که ظاهرن قدرتمند باشن در واقع اهرم اصلی قدرت جامعه در اختیار اونا باشه، اونجوری که امروز در دست رسانه هاست. به حدی که در حوزه ارتباطات و جامعه شناسی ارتباطات صریحا این تعبیر به کار رفته و تعبیر مبالغه آمیزی هم نیست که افکار عمومی یک ابرقدرت است. اخلاق عمومی و رفتار عمومی محصول افکاره و افکار تو کشاکش رسانه ها داره رقم میخوره. امروز با میخوان جنگ را بندازن، با رسانه را میندازن. هر رفتار اثرگذار سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی در دنیا امروز رسانه جزی از پروژه شه. تعلیم و تربیت هم امروز جدا از رسانه قابل طراحی و ارزیابی اصلا نیست. هیچ کس نمیتونه فرزند خودش رو تربیت کنه با قطع نظر از رسانه هایی که دارن مستقیم رو بچه او و رو خانواده او، از طرز غذا خوردنش، پوشاکش، رفت آمدش تأثیر میذارن. بدون توجه به او هیچ کاری نمیشه کرد. ارتباط کاملا معنیداری بین مضمون و روش رسانه ها با میزان ازدواج ها و طلاق ها در جامعه، با میزان خشونت های اجتماعی، استعمال مواد مخدر و الگوی پوشش، الگوی تغذیه، نحوه رفتار اجتماعی، حتی جنگ ها و صلح ها وجود داره. رسانه ها میتونن یه جامعه رو مملو و از استرس بکنن یا به یک جامعه آرامش بدن. رسانه ها میتونن یه جامعه رو تخدیر و تحمیق کنن یا به یک جامعه هوشیاری و حساسیت منتقل بکنن. رسانه ها میتونن ریشه اخلاق رو در یک جامعه بزنن یا اخلاق رو به روش معقول و منطقی و متعادل تقویت کنن یا اخلاق رو به روش ابلهانه و قشری در یک جامعه ترویج کنن، جوری که تأثیر معکوس تو جامعه داشته باشه. امروز آموزش پرورش، آموزش عالی، نظریه پردازی، هیچ کدوم از اینا بدون رسانه تقریبا دیگه نقشی جدی ندارن و متاسفانه دست انسانهایی که حرفی برای گفتن با بشر دارن از بشر و متقابلا کوتاه. گوشها به روی دیگری بازه و زبانها در اونجا که گوشها بازه زبانها بسته است. صداها کاملا گزینش شده به استماع مخاطب میرسه در تمام فرهنگ رسانه‌ای در همه جای دنیا. متو این گزینش‌ها همه جا حکیمانه و عاقلانه نیست. و به خصوص که ما توجه بکنیم ما چیزی به نام انسان مجرد نداریم. انسان مجرد مال بحث تو فلسفه است، تو منطق بحث میشه از انسان مجرد. تو عالم واقع انسانی که رسانه باش روبروس و همه کسانی که تو علوم اجتماعی کار میکنن، همه مربیان با او روبرو هستن، انسان مجرد نیست. انسان در موقعیت است. انسان در موقعیت، نه انسان مجرد. شما با انسان کلی سر و کار ندارید، شما اتفاقا با انسان جزئی سر و کار دارید. انسان کلی موضوع بحث در منطقه و انسان جزئی در واقع یعنی انسانها، نه انسان. ما با انسانها سر و کار داریم. ما با یک کلیشه‌ای از انسان روبرو نیستیم، گرچه انسانها نقاط مشترک زیادی دارن که کار رسانه رو آسون میکنه، یعنی میتونه با یک طرح کلی بیاد به سراغ مصادیق جزئی. ولی در هر حال این نباید هیچ وقت فراموش بشه که ما، یعنی مخاطب رسانه، یه موجود جاندار زیشعور فعاله، نه یک شیء منفعل. یه تیکه گوشت که گوشم داره چشمم داره نیست، یه موجودیست که شعور داره، میفهمه، انتخاب میکنه، ارزیابی میکنه. ما به نظرم خیلی مؤثره در سیاستی که رسانه ها در پیش میگیرن، رسانه‌ای که فکر میکنه مردمی که مخاطبشن مردم رو با شعور ببینه و رسانه‌ای که مردم رو بی شعور ببینه. اینا دو جور با مردم برخورد میکنن. رسانه‌ای که مردم رو دارای احساس ببینه و رسانه‌ای که مردم رو بی احساس ببینه. رسانه‌ای که مخاطب رو فعال ببینه و رسانه‌ای که مخاطب رو منفعل ببینه. اینا دو جور سیاست رسانه‌ای پیش میگیرن و اینا آثارش معلوم میشه. اگر بپذیریم که شنیدن یک فعل است نه یک انفعال، شنیدن یک فعل است، و همون قدری که کسی که پشت رسانه است داره از رسانه استفاده میکنه به خودش حق میده که در باب رسانه، به خصوص رسانه ملی، اعمال نظر بکنه، به همون اندازه برای هر نوع تصمیم گیری و سیاست گذاری رو وضعیت و موقعیت مخاطبش که او هم انسانی است با شعور و دارای احساس و دارای حق، حقوق عقلی و معنوی و حقوق مادی، به همون اندازه روش حساس خواهد شد. این دو جور رسانه ادبیاتشون با هم فرق میکنه اصلا. نقاط شروع و پایان برنامه سازیشون با هم فرق میکنه. ممکنه این فرق گاهی خیلی ظریف به نظر بیاد ولی خیلی جدی است. بنابراین من فکر میکنم تو مقدمه اولین نکته‌ای که به نظرم مهمه و خودم هم من در حد توان خودم سعی میکنم بهش توجه بکنم، گرچه گاهی نمیشه، اینه که ما با مخاطب، با مردم، با ذهنیت سنگ مفت گنجیش مفت تو رسانه روبرو نشیم. چه بگیم حالا هرچی کردیم کردیم، هرچی هم گفتیم گفتیم دیگه، مخصوصا که پول بیت المال و از جیب ما که نیست و میره دیگه، حالا یه برنامه ایست و پر میشه و میره، یه چیزی میگیم و میریم. حالا بنده که البته توفیقی که مثل دوستان فرصت و توفیقی که بتونم و دانش این رو که بتونم تو کار تولید برنامه و برنامه سازی و اینا در رسانه کار بکنم ندارم، ولی بالاخره حالا ما هم از بدشانسی این رسانه و مردم اینا بعضی جلساتی که داریم توی با دانشجوها با طلبه ها و اینا میان اینا دوستان منعکس میکنن، این مسئولیت به همون اندازه متوجه ما هم هست، با اینکه بنده صدا و سیمایی نیستم، ولی متوجه همه هست، متوجه هر کسی که یه رسانه، یه روزنامه، نشریه داره، تئاتر، سینما، همه اینا هست، گرچه اینا خب مخاطبشون فرق میکنه. ذهنیت سنگ مفت گنجشک مفت خیلی ذهنیت خطرناکی است، به خصوص اونایی که دارن با بودجه عمومی کار میکنن، نمیفهمن یه کاری چقدر داره براش هزینه میشه و چقدر داره فایده داره برای جامعه، فایده مادی یا معنوی، فایده مشروع برای مردم. بالاخره این یه جور رانته. یعنی شما اگر خودتون یه رسانه داشته باشید، بخواید خودتون عمل بکنید، سرمایه گذاری بکنید، با وقتی که دارید توی یه رسانه ملی سرمایه گذاری میکنید که سود و ضرر نه مالیش، نه معنویش، نه شرافتیش مستقیم روی شما نمیاد، بلکه در درجه اول به خود رسانه برمیگرده، این بالاخره یه جور رانته، اما رانت قانونی است، سوء استفاده نیست، یه رانت قانونی است، یک فرصت، یه امتیاز، منظورم اینه، یه امتیاز. و با این امتیاز باید به نظر من خیلی خیلی با دلواپسی و با نگرانی و با احساس مسئولیت مواجه شد. این که ما بگیم در هر صورت ما چیزی رو از دست نمیدیم اشتباهه، اتفاقا چیز زیادی رو ما از دست میدیم که شاید مهمترینش اولا اعتبار خودمون باشه و ثانیاً اعتماد مردم. این دوتا اگه از دست رفت بقیه هرچه که برای ما بمانه خیلی چیز با ارزشی نیست. من فکر میکنم اینا چیزهاییست که قیمتشون خیلی بیشتر از پول یا بودجه ایست که صرف یه برنامه میشه. ما در چه جهانی داریم از نسبت دین و رسانه میپرسیم؟ ما تو جزیره نیستیم، ما تو جزیره نیستیم، رسانه ما هم یه رسانه جزیره ای نیست، مردم ما هم به هیچ رسانه جزیره ای و مستقل گوش نمی کنن. منطقه و عرصه فرهنگ و رسانه ها قرق نشده برای ما که بقیه همه ساکت باشیم ببینیم ما چی میگیم، مردم هم چیستن منفعل دارن گوش میکنن. این رو شما بارها دیدید تو عرصه های سیاسی، تو عرصه های اجتماعی و فرهنگی دیدیم که رسانه های رسمی یه چیز میگن و افکار عمومی یه کار دیگه میکنن، یه چیزی دیگه میگن. این در بسیاری از کشورهای دنیا این واقعیت وجود داره. در انقلاب ما برای که دوگانگی و شکاف بین حاکمیت و مردم کم بوده همیشه و معمولا جزو پایین ترین حد بوده، یعنی شاید هیچ کشوری فکر نمی کنم یا کمتر کشوری که شکاف در این حد کم باشه که مشکلات اجتماعی فوری منتقل میشه به بدنه بالا و تفاهم ایجاد میشه و تطابق ایجاد میشه. ولی این مشکل در همه جای دنیا وجود داره که وقتی صحبت از حقوق مادی یا معنوی مردم و مشکلاتشون میشه و نیازهاشون، حوائج حقیقی نه نیازهای کاذب، یا شکاف جدی وجود خواهد داشت بین رسانه‌های رسمی، اون چه که از رسانه‌های رسمی صادر میشه، با اون چه که افکار عمومی یا رفتار عمومی داره بهش میپردازه. یه رسانه‌ای که برای خودش مسئولیت دینی تعریف نکرده، مسئولیت اخلاقی تعریف نکرده، با این قضیه خیلی مشکلی نداره، چون اصلا در مقام تعلیم و تربیت نیست، در مقام سرگرم کردن مردم. اصلا مردم یعنی کسانی که جلوی رسانه اونا به چشم مشتری بهش نگاه میکنن. رسانه‌ای که مردم رو مشتری خودش میبینه با رسانه‌ای که در برابر مردم برای خودش مسئولیت تعریف کرده اینا با هم فرق میکنه. اون رسانه اونجا مردم رو به چشم مشتریان میبینه و عرصه فرهنگ رو یه بازار میبینه. ما یه بازار اقتصادی داریم، یه بازار فرهنگی تابع قانون عرضه و تقاضا. وقت اونجا هر چه که بتونه مشتری بیشتری رو جذب بکنه طبیعتاً به سراغش میرن بیشتر. خب سکس، مالی خولیا، خشونت، اینا الان بخش اعظم مضمون رسانه‌های دنیا رو میگیره. یه رسانه دینی مشکل داره، محدودیت داره، نمیتونه توی عرصه‌ها وارد شه. خود اینا به نظر من از حیث فرهنگی باز یه جور رانته که رسانه‌هایی که وقتشون رو با سکس و خشونت و مالی خولیا پر میکنن دارن از یه رانت غریزی سوء استفاده میکنن، یعنی بی هنری خودش رو پشت این مقولات پنهان میکنن. هنر وقتی است که شما بتونی از جاذبه‌های غریزی فراتر بیای، بتونی با جاذبه‌های عقلی و اخلاقی با رعایت مؤلفات یک سرگرمی بتونی مخاطبتو نیگرش داری. خیلی کار سختیه. من فکر میکنم مسئولیتی که الان به عهده کسانی مثل شما خواهران و برادران عزیز هست توی همچین رسانه‌ای یا موارد مشابه خیلی سنگین و پیچیده است و تقریبا این بار رو دوش هیچ کسی دیگه نیست و کاری که میکنید از کار همه رسانه‌های دیگه دنیا سخت‌تره واقعا، چون از بعضی امتیازات طبیعی رسانه‌های دنیا نباید استفاده کنید، مثل که دستت بسته است در این حال باید توی مسابقه شنا، تو مسابقه پات بسته است یه پات، باید تو مسابقه 200 متر هم شرکت کنی. نه امکانات او رو داری، نه پوشش او رو داری، نه میتونی از اون بخش اصلی ذخیره جلب مشتری که در رسانه‌های دنیاست که عمدتاً پایش سکس و خشونت و مالی خولیاست، فیلم های تخیلی و این چیزا، نمیتونی هم از اون استفاده کنی. این خیلی کار شما رو مشکل میکنه، ولی اهمیتش رو به نظر من بیشتر میکنه. اون سوال اصلی بنابراین که باید من فکر میکنم هر برنامه‌ای که ساخته میشه، هر کارگردانی، هر حتی هنرپیشه‌ای که داره نقش ایفا میکنه که رو بخش عظیمی از رفتار عمومی عده‌ای از مردم تأثیر داره، گاهی یک هنرپیشه، یک ورزشکار، یک چهره هنری تأثیری که داره روی قشر البته کم سواد جامعه، قشر کمتر عمیق جامعه، ولی قشر وسیع و محترم. تأثیری که داره حتما از تأثیر یک فیلسوف، یک متفکر، یک نظریه پرداز حتما بیشتره، حتما بیشتره. نمیتونید شما توی رسانه یک جلسه بذارید مثلا یه آدم نظریه پرداز در یه رشته علمی بیاد 45 دقیقه بحث غیر تخصصی هم بکنه، در حالی که اغلب مردم گوش نکنن، در حالی که همون کانال یک چهره ورزشی یا سینمایی بیاد، آدم محترمی هم هست، هنری که او داره من اصلا نمیخوام، هنر نه، همه جا محترمه، هم ورزش هم هنر، هم هنر پیشگی، همه چیز محترم، من ارزش چیزی رو اصلا نمیخوام پایین بیارم. ولی شما مقایسه بکنید که توشه‌ای که این دو نفر با هم دارن، توشه علمی و قدرتی که قدرت انسانی، اینا رو با هم مقایسه کنید، میزان و کمیت جاذبه ایده تا بحثا با هم مقایسه بکنید، خیلی راحت ممکنه پای اون صحبت چند میلیون نفر دو ساعت بنشینن، یک ساعت بنشینن پای صحبت کسی که آمده مثلا در یه رشته علمی نظریه جدیدی داده که تو دنیا مطرحه، به اینجا کسی تحویلش نمیگیره، این مثلا پای صحبت یه ربع هم کسی تحملش نکنه، با اینکه مسئله‌ای که داره میگه ممکنه مستقیما مربوط باشه با مردم. اینم طبیعیه، من فکر میکنم اینم طبیعیه، یعنی مردم قد عقلشون با هم دیگه فرق میکنه، هم قد نیستن، و اونایی که قدشون بلندتره، ارتفاع عقلی بیشتری دارن، تعدادشون کمتره. ما با یک هرمی روبرویم تو جامعه که در قاعده هرم شلوغ‌تره و هرچه به نوک هرم نزدیک میشید خلوت‌تر میشه، اما بحث دقیق‌تر و عمیق‌تر میشه. هرچه بحث دقیق‌تر میشه جاذبه عمومیش کمتر میشه، برای که مسئله عمومی نیست دیگه. اینا همه مشکلاتیست که حالا تعبیر به پارادوکس نمیخوام بکنم، ولی بخیر مشکلاتشون قابل حل هم هست ولو به سختی، یعنی هم هنر میخواد هم سواد میخواد، قابل حل. ما دیدیم مواردی رو که حل کردن، هنر میخواد و سواد، اینا اگه حل شه اینا قابل حل، ولی مشکلات بزرگی نمیشه اینا رو کتمان کرد بدون توجه به اینا، هم هیچ کاری نمیشه، هیچ برنامه نمیشه ساخت. حالا ما در چه جهانی داریم از نسبت دین و رسانه صحبت میکنیم؟ نسبت دین و رسانه یعنی نسبت حقیقت و رسانه، نسبت فضیلت و رسانه، و در عرصه اجتماعی نسبت عدالت و رسانه. ما در چه جهانی داریم از این نسبت صحبت میکنیم و موقعیت رسانه در دنیای امروز چیه؟ ما در یک دنیای منطقی زندگی نمیکنیم، در یک دنیای منطقی آرام و انسانی که رسانه فقط رسانه باشد نه چیز دیگری، ما زندگی نمیکنیم. اولا واقعا دنیا منطقی نیست، نه دنیا که میگم منطقی نیست، نه فقط کل دنیا، اصلا تو بحث کسانی که راجع به انسان شناسان مشهور در دنیا در غرب و شرق بحثو کردن که میگن اصلا انسان یه موجود منطقی نیست، انسان کمتر از 10% رفتارش عقلانی است، نزدیک 90% از رفتارهای 24 ساعته ما در زندگی عقلانی نیست اصلا، یا بر اساس غریزه است عمدتا، یا بر اساس عاطفه و احساسات. و میگم بشمرید تصمیم‌هایی که در یک 24 ساعت هر کدام از شما میگیرید، بشمرید تصمیم‌هایی که در 24 ساعت میگیرید و ببینید کدوماش منشأ عقلی داره، یعنی برای کدوماش میشه استدلال بیارید. تو این حوزه انسان شناسی که میگه رفتار عقلانی معنوی در انسان‌ها ضریبش پایین 10%، در انسان‌هایی که تازه کار میکنن توی حوزه، اونا به نتیجه میگیرن که شما اصلا رسانه با جامعه عقلانی رو برون نیست، اصلا مخاطب تو نباید عقل مردم قرار بدی، مخاطبت رو در درجه اول باید غریزه مردم قرار بدی، یا شهوت یا خشونت یا توهم، همین سه قوهی که حکما روش بحث میکنن که قوه غضبیه و قوه شهویه و قوه وهمیه، وهم و تخیل و اینا، که حالا یه تفاوتی هم بین اینا باز وجود داره. میگه با این از این مخاطب تو اینا قرار بدید، وقتی مخاطب تو عقل مخاطب عقل مردم قرار میدی با مشکل برخورد میکنی. و امروز به شما بگم این حرف رسانه‌ها در دنیا و در غرب تقریبا هیچ کدومشون با عقل مردم حرف نمیزنن، رسانه های بزرگ غرب که رسانه های بزرگ دنیا هستن در واقع، اونا با عقل حرف میزنن، مخاطبشون عقل مردم نیست عمدتاً، مخاطب همین غریزه است، احساساته. و حالا میرسن به این نقطه که پشت صحنه رسانه کیست و اینم چقدر دخالت داره در هر بحثی که ما بخوایم در باب نسبت دین و رسانه بکنیم، حتی تو کشور خود. اگر ما در یک دنیایی به سر میبریم، این نکته که من گفتم نمیخوام ارتباط بدم با این بحثی که انسان شناسا کردن که اساسا انسان یه موجود 90% غیر عقلی است، این یه بحثه که ما بپذیریم یا نپذیریم الان نمیخوام ربطش بدم به این بحث خودم، عمدن هم گفتم برای که اینا با هم قاطی نشه. البته ما هم توی تراث دینی و فلسفی خودمون این بحث رو داریم که میگن انسان‌ها وقتی به دنیا میان، انسان بالقوه نه انسان بالفعل، یعنی بیشتر موجود طبیعی و غریزی هستند و این حرف صدق میکنه. بنابراین بعد انبیا آمدن با کمک عقل و وحی بشر رو رشد بدن تا این حالت ضریب 1-2%, 10% عقلانیتش غلبه پیدا بکنه بر قوه شهوت و غضب و وهمش و فرد و جامعه بشن موجود عقلانی. و دینم اتفاقا میخواد بشر موجود عقلانی بکنه، منتها بدون اصطلاحات آکادمیکی، یعنی بدونی که ضرورت داشته باشه کسی بشینه 20 سال 30 سال حکمت بخونه و فکر بکنه، ریاضت تفکر تن بده، بتونن از طریق کانال و نقبی که به فطرتش میزنن او رو به برکات و منافع یک زندگی عقلانی برسونن، بدونی که ریاضت 30 سال تلاش علمی و فکری رو بکشه. اما یه فکر باطنی، تفکر باطنی، تفکر فطری رو درگیرش میکنن. این بحث به کنار، این بحثی که من عرض کردم اینه که ما داریم در یه دنیایی راجع به رسانه میخواییم صحبت بکنیم که اون دنیا به روش غیر منطقی داره اداره میشه و روابط و مناسبات مردم به روش غیر منطقی تعریف میشه. اگر در دنیای منطقی آرام انسانی دارید زندگی میکنید، رسانه یک کار کرد و معنا داره، توی دنیای دیگه رسانه معنی دیگه داره. اینم یه واقعیت است که به نظر من هر برنامه سازی باید بهش توجه داشته باشه. و شما بهتر میدونید امروز مقوله رسانه و ارتباطات و افکار عمومی یک شاخه پرقدرت و معتبری است، هم در جامعه شناسی هم در روان شناسی، و دقیقاً مورد توجه هم متفکران تعلیم و تربیت هست، هم بلوک های اقتصاد سرمایه‌داری به خصوص که راجع به اینا میخوام بیشتر صحبت کنم، و هم سیاستمداران و دولت مردان، برای اینکه اینا یا کارشون یا منافعشون یه جوری با افکار عمومی، اخلاق عمومی و رفتار عمومی گره میخوره، یعنی گیرن، مجبورن این مسئله رو یه جوری به نفع خودشون سازماندهی بکنن. امروز قطب سرمایه‌داری بین الملل بشریت رو در هر 5 قاره طبقه بندی کرده و موضوع برنامه ریزی رسانه‌ای قرار داده، از خیر هیچ کس هم نمیگذرن و این خودش قدرت، از روش تحلیل سیاسی حوادث تا مد لباس همه جا داره مدل سازی میشه، نه فقط الگوی مصرف بلکه الگوی معیشتی، از رفتار اقتصادی تا رفتار جنسی داره مدل با معیارهای لیبرال سرمایه‌داری تطبیق داده میشه و این معیار میخواد جهانی بشه از طریق سلطه و رسانه. و هم این میلیتاریزم خشن غرب و امریکا، این نظامیگریش از یک طرف، و هم مشت نامرئی اما سنگین اقتصادیه اونها، اینا مثل دوتا بادیگارد در طرفین، در جناحین این فرهنگ دارن تعبیه شدن و دارن در سطح دنیا عمل میکنن. و این فرهنگ درسته بی ریشه است اما خیلی سیاله و خیلی سریع الانتقاله، فرهنگ که حالا عرض میکنم محوریتش بحث اباحه است. رسانه در فرهنگ سرمایه‌داری لیبرال در خدمت منافع طبقه حاکم، طبقه هم که میگم با تعریف جدیدش میگم، نه با تعریف قرن 18 طبقه، در خدمت منافع طبقه حاکمه، اما بسیار پیچیده عمل میکنه. بسیاری از مخاطبان نمیفهمن که این داره منافع چه طبقه ای رو داره تئوریزه میکنه، منافع کدام کمپانی ها رو داره تئوریزه میکنه در همه عرصه ها. و با اون که خودشون ایدئولوژی پرداز ترین رسانه ها در تاریخ بشرن به نظر من. حالا غیر از که قوی ترین رسانه ها در تاریخ بشر که همچه رسانه هایی بوده که از اونور دنیا برای اونور دنیا فرهنگ سازی بکنن، در حدی که چه لباسی بپوش، چه فیلمی ببین، موهاتو چجوری آرایش کن، با خانومت شوهرت چجوری حرف بزن، تو مدرسه چه کار بکن، داره این کارو داره میشه دیگه، مگه نمیشه؟ در این حال ایدئولوژی پردازترین، یعنی ایدئولوژیک ترین پیام رسانه‌ای در تاریخ بشر در ازی رسانه‌ها به دنیا منتقل میشه، در حالی که پوز ضد ایدئولوژی میگیرن، پوز ضد ایدئولوژی. این نکته ایست که من دیدم بعضی کسانی که آدم های قوی و قدری هم تو کارهای رسانه‌ای هنوز همین رو متوجه نشدن. بعضی مقالاتی که میخونم میبینم از صحبتشون پیداست که این مسئله رو اهمیتش متوجه نیستن. و در فرهنگ رسانه‌ای که بر دنیا حاکمه، الان کسی نه با حقیقت کار سر و کار داره، نه با واقعیت پوزیتیو حتی سر و کار داره و کاری داره. افکار عمومی رو در مدل ایدئولوژیک و گزینشی از واقعیت‌های انتخاب شده فرق می‌کنم، جوری که افکار عمومی خودش نمی‌فهمه. مثل مرگ آدم در حین خواب با گاز، مرگ با گاز در موقع خوابه که آدم نمی‌فهمه خودش که مرده و یکی باید بهش خبر بده که با پاشو تموم شد رفت مردی. مثل اینه، یعنی کار رسانه‌ای و افکار وقتی پیچیده انجام میشه، درست جامعه رو از یه موقعیت فکری، سیاسی، فلسفی، اقتصادی برمی‌دارن، می‌برن توی یه موقعیت دیگه، توی یک روند 10 ساله، 15 ساله، 20 ساله، 50 ساله، خود جامعه متوجه نمیشه که چه تغییراتی کرده. فقط با عکس ماهواره‌ای، با عکس ماهواره‌ای که هر 10 سال یه بار عکس از بالا گرفته باشی از یه جامعه، میفهمی که این جامعه جامعه 10 سال پیش نیست، نه در پوششش، نه در تغذیهش، نه در رفت آمدش، نه تو رانندگیش، نه تو مسائل ترافیکش، نه تو مسائل خانوادگیش، نه در رفتار جنسیش، نه در رفتار اقتصادیش، این اون نیست. با عکس ماهواره‌ای میشه اینو فهمید، عکس ماهواره‌ای جامعه شناسانه. خود مردم نمیفهمن تغییر کردن که. من نمیخوام بگم البته همه چیز دست رسانه است و رسانه یک ارشوت که اون جاروی اون جادوگر که پیرزنه جادوگر هست تو چیزانشون میدن که با جادوش یه تکونی میده یه منطقه همه چی عوض میشه، اینو نمیخوام بگم، ولی کم از این نیست، به شرطی که آدمای قدر و پیچیده پشت رسانه باشن. الان به حق و باطلش کار ندارم، آدم پیچیده که از رسانه مثل دست بیل استفاده نکنه، از رسانه مثل قلم مو استفاده کنه، مثل یک کار مینیاتوری. به حق و باطلش من کار ندارم، به پیچیدگی روش دارم بحث میکنم. تو خانواده این بحث هست. حالا شما ببینید، ما خانواده هایی هستش که پدر و مادر بچه رو تربیت میکنن، خود بچه نمیفهمه داره تربیتش میکنن. پدر مادری هم هستیم که بعضی همون که بچه رو تربیت نمیکنیم، هم خودمون هم بچه خیال میکنه داریم تربیتش میکنیم، در حالی که ما اصلا هیچ تأثیری به اون نداریم، اون داره کار خودش میکنه. اینه مسئله به نظر من تو کار رسانه این مسئله عدینم باز به مراتب پیچیده تر میشه. رسانه ها امروز در دنیا جانب شرافت یا حقیقت رو نگه نمیدارن، جانب ثروت رو نگه میدارن. و همونطور که مثلا انتخابات مثلا در امریکا بازی رقابتی کنترل شده است بین ثروتمندان بزرگ، بین بلوک های ثروت، کمپانی ها و افراد. این نامزدهای انتخابات چه در کنگره و سنا و ریاست جمهوری، حالا من به من نمونه آمریکا میگم چون بزرگترین قطب رسانه دنیاست، یعنی بزرگترین قطب فرهنگ سازی در دنیا اون هستن الان، چون بزرگترین قطب ثروتن. خب در خود اونجا شما ببینید که حتی نامزدهای انتخابات تحت الحمایه و آدم کمپانی ها پشت پرده، هیچ تصمیمی رو رئیس جمهور آمریکا نمیتونه بگیره، جز کم اختیار ترین آدمای دنیاست از حیث حقیقی ها، از حیث حقوقی. چرا؟ از حیث حقوقی و قانونی و ساختاری اختیارات داره، ولی یک اختیار کوچیک اینا ندارن، نمیتونن استفاده بکنن، اینا دستور باید بگیرن از صاحبان ثروت پشت پرده. حتی اینکه پشت موقع مصاحبه میاد چه کلمه‌ای بگه، چه کلمه‌ای باید بگه، اینا روش کار. من تو کتاب فکر می‌کنم نیکسون خوندم، به نظرم کتاب چیه راجع به قدرت نیکسون داره، ریچارد نیکسون نشون از فقه امریکا، اون میگفت که میگم وقتی که می‌خواست اون سیاست پینگ پونگ رابطه با چین و اینا رو بین امریکا و اینا برقرار کنه، بین چین و شوروی شکاف افتاده بود و بعد از این تعمیق شد، میگفت ما چند گروه رو گماشتیم با تخصصهای مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و گروه هایی که روی چین مطالعه داشتن. اینا خیلی دقت کنیم، چند گروه رو گماشتیم و اینها از یک نه ماه، یک سال قبل از این که من این سفر رو به چین بکنم، روی متن صحبت های من کار کردن و شش ماه مونده به اون سفر چند صد صفحه مطلب تهیه شده بود، چند تا تیم گماشته شدن که این در عرض این شش ماه این چند صد صفحه مطلب رو تبدیل بکنن به 20 صفحه مطلب، و بعد این 20 صفحه مطلب باید تبدیل میشد به یک نطق 20 دقیقه ای یا یک ربعی که هر کلمش باید روش فکر میشد، جوری که نمیشد نشه این کلمه رو برداری یک کلمه دیگه ای بذاری، این بهترین کلمه ممکن باشه. بعد اون نطق رو میگه به من دادن نیکسون، به من گفتن حفظش کن کلمه به کلمه. بعد میگه ما تیم اولا اینجوری هم دیگه، میگه ما سه تا تیم داشتیم، سه تا الان هم دارن رئیس جمهور، سه تا تیم داریم که از نظر رسانه‌ای به ما آموزش میدن که جلوی دوربین با چجوری بشینیم. وقتی با کسی میخوای دست بدی سمت راست بشین یا سمت چپ بشین، اینا تو این چی جزئیات دقت میکنن کار میکنن چه کلمه ای رو بگی. میگه حتی اونجا نوشته که میگه که حتی اون تیمایی که با ما کار رسانه‌ای میکنن با چهره ما، حالا غیر از گریم و آرایش ظاهری اینا، به ما نوشته میشه که این کلمه رو که میگی اینجا بخند، یه لبخند ملی با زاویه مثلا چند درجه، اینجا مثلا اخ کن، اونجا مشتتو ببر بالا یا بیا پایین، اینقدر حساب شده کار میکنن اونا. اینم تو خاطرات چند تا از رجال سیاسی اینا، شما ببینید اینا چجوری تیم‌های رسانه‌ای پشت کاره. برای که مسئله اصلی حقیقت و استدلال و این چیزا نیست، مسئله اصلی افکار عمومی است، آراء عمومی است، مسئله اصلی حقوق مردم نیست، مصلحت مردم هم نیست، مسئله اصلی رأی اوناست. باید یاد بگیری چجوری سیاه رو سفید نشون بده، سفید رو سیاه. این کار میشه ولی نشد. من تو همین انتخابات هم این نمیده داره میشه در تاون داره. نامزدها، آدم کمپانی ها میلیاردها دلار پول تبلیغاتشون از اونها میگیرن، بعد این که سر کار میان تو رئیس جمهوری، ریاست جمهوری، دولت رو میگیرن، پارلمان رو میگیرن، اینا تو بودجه بندی ها، تو مالیات ها، تو پورسانت ها، توی صادرات و واردات و تجارت خارجی، تو مقاطع کاری های میلیاردی داخلی و خارجی، در معاملات بزرگ اسلحه، تو صنایع سکس و پورنوگرافی، تو مواد مخدر، اینا جبران میکنه. یعنی دولت، رئیس جمهور و پارلمان جبران میکنه، سهمشون میده. اینا اصلا تقریبا علنی شده الان در دنیا، اینا یه زمانی پشت پرده بود، الان کتابای مختلف، این کتاب کنترل فرهنگ و دوستان حتما دیدن، یا سه چهار تا کتابای اینجوری هست. این کتابا به نظر من خوندنش واجبه به همه، که پشت صحنه اینا رو نشون میده که چجوری دانشگاه و رسانه و کمپانی و هالیوود اینا همه پشت پرده به هم وصلن به یه شبکه، واقعا اتاق مرکزی دارند، سیستم مرکزی وجود داره، برخلاف این ظاهری که آقا اینا تکثر و پلورالیستی است، اتفاقا اینجوری کاملا توتالیتریستی داره اداره میشه، کاملا مرکزیت واحد تقسیم شده بین البته اون دستای بالاتر سرمایه‌داری. وقت تو اخلاق دخالت میکنه، تو پوشش دخالت میکنه، تو روابط جنسی و تو خلوت آدما تأثیر میگذاره. یعنی یکی خودش یکیشون نوشته بود امروز دنیا مردم از صحن دانشگاه تا پارلمان تا اتاق خوابشون ما داریم برشون فرمان میرانیم، بدونی که بفهمن ما داریم برشون فرمان، ما بهشون میگیم کجا چجوری رفتار بکنیم. اون ما کیان حکیمن انسانن اصلا. اینا چیزاست که خودشون آمارشو گاهی دادن و الان این شرکت هایی که خرج انتخاباتو میدن میلیاردی، تو همین انتخابات اخیر من یه جوری خوندم، این شرکت مارتین لاکهید میگه که 12 میلیارد دلار تو انتخابات قبلی ما دادیم، تو انتخابات جدیدم فکر میکنم حدود 20 یا 18 میلیارد دلار داده. برای رضای خدا که این پولا نمیدن که، جمهوری خواها، دموکرات ها، اینا هر کدوم با کمپانی های وصلن. الان نفت عراق رو میدونید، تو مقاطع کاری سال گذشته یه مقاطع کاری سوری را انداختن، تقسیم کردن دیگه بین کمپانی ها و شرکت های غربی، یه سهمی هم به بعضی کشورهای اروپایی که مخالفت میکردن مثل فرانسه و آلمان و روسیه و اینا، چون اینا قبلا با صدام روابط اقتصادی داشتن، این وسط به هم خورد، یه سهمی هم به اونا دادن. بیشتر سهم خود شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی برداشتن و شرکت‌های اسرائیلی با پوشش که الان چند صد تا کارشناسای اسرائیلی الان در عراق هستن. اونجا توی این مقاطعه کاری‌ها مثلا یک نمونه، شرکت‌های نفتی دیکچنی که از رده‌های یک نوع محافظه‌کارای دوربر گوش، این یکی از آدمایی است که بالاتر بعضی از شرکت‌های بزرگ نفتی دنیاست، کارتل‌های نفتی، مافیای نفتی. بعضی از بخش سهمیه‌ها، حالا غیر از اینکه رسما نفت بودن که چند ماه پیش من خوندم رسما نوشته بود که فکر می‌کنم 16 میلیارد دلار پول نفت عراق رسما به خزانه داری آمریکا واریز شد به حسابش. غیر از اون پولای غیر رسمی که به عنوان این مقاطعه کاری الان همین الان داره میره. مثلا شرکت دیکسینی از اون بر میاد سخنرانی، متن سخنرانی جنگ می‌نویسن، از این طرف هم میاد سهمیه‌شو از اونجا برمی‌داره. آخ رسانه‌ها ببینید با این کمپانی‌های نفتی چجوری وصلن. طبق آمار شفاف رسمی خودشون. نه اینکه نایتل به جاسوسی و این چیزا نداره، اینا تو کتاب‌ها تو منابع رسمی هست. به همین منوال دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های بزرگ. یعنی امپریالیسم امروز فهمیده که باید عالمانه عمل کنه. فرق این دوران با دوران لشکرکشی‌های مغول همینه. تو لشکرکشی مغول مطالعه لازم نیست، شمشیر لازمه فقط. تو این لشکرکشی مطالعه دقیق آکادمیک، مطالعات جامعه شناختی، روان شناختی، رسانه، فرهنگ سازی، تولید ادبیات، بعدش تانک و موشک. اینه فرق امپریالیسم جدید و مدرن با امپریالیسم با قشونکشی‌های قبیله‌ای چند قرن قبل. امروز جوریه که کمپانی نفتی و احزاب سیاسی و روزنامه‌ها و تلویزیون‌های کابلی و خصوصی و دانشگاه‌ها، بعضی دانشکده‌ها و دارالتحقیق‌ها، اینا همه با هم یک پروژه رو پیش می‌برن. شما آدمای واقعاً متخصص و دقیق می‌بینید که این داره تو دانشگاه تمام عمرش داره کار دانشگاهی می‌کنه. جاسوس سیا و پنتاگون اینا نیست. ولی کاملاً مرتبط با اونا داره عمل می‌شه، یعنی داره برنامه می‌نویسه برای اونا. ادبیات تولید می‌کنه برای اونا. خودشون هم گاهی می‌دونن، گاهی هم نمی‌دونن. استعدادا و مغزهای قوی کشورهای مثل ما، کشورهای شرقی هم که میرن اونجا به خاطر جاذبه های طبیعی که داره، بالاخره امکانات بیشتر اینا میرن اونجا، حتی طرف وقتی که خودش هم نمیدونه توی پروژه قرار میگیره بدون اینکه توجه داشته باشه، ولی تو اون مسیر عمل میکنه. اونجا هیچی، حتی همینجا تو کشورهای خودمون خیلی هستن که تو کشورهای اسلامی شرقی آسیایی خیلی هستن که بدون اینکه بدونن تو چه پروژه‌ای دارن کار میکنن، دارن تو یک پروژه کار میکنن. برای که فرهنگ سازی میشه. قدرت فرهنگ و رسانه اینقدره که حتی میتونه مزدور بدون جیره مواجب تربیت کنه. یعنی کار بکنه که او طرف دنیا کسی همه کار او رو بکنه، منافع او رو پیش ببره بدون که یک دلار پول ازش بخواد و بدون که حتی خودش بدانه و کاسه داختر از آشم بشه. مگه نیست اینا تو دنیا؟ یه بحثی داشت فانون و سارت راجع به او فکر میکنم، میگه که بحثی میکنه که فانون هم بهش جای استناد میکنه، میگه ما هر سرمایه گذاری که در تربیت نخبه الیت، در تربیت قشر الیت، نخبگان فرهنگی، سیاسی، علمی و اقتصادی بکنیم در کشورهای دیگه، هر دلاری که اینجا سرمایه گذاری بکنیم ما رو از 100 دلار سرمایه گذاری نظامی برای لشکرکشی بی نیاز میکنه، برای که به دست اینا کار خودمون پیش میبریم. ما اینجا هرچی بگیم یه دین اینجا پیدا میشن بدون جیره و مواجب، اون طرف هم حرف ما رو میزنن با ادبیات بومی خودشون. چرا نه اینجا سرمایه گذاری بکنن، بکنیم که ببینیم اونجوری سرمایه گذاری میکنن. اینو سارت به عنوان یه روشنفکر منتقد امپریالیسم غرب در شرایط میگه که دولت خودش مشغول استعمار بود در الجزایر و اروپا. این عرض کردم که رسانه امروز در دنیا از یک طرف به کمپانی های سرمایه داری وصله، از یک طرف هم به دانشگاه و آدم های متفکر وصله، آدم های بسیار پیچیده، که وقتی آدم بعضی مقالات اینا رو میخونه واقعا احساس میکنه با یه متفکر روبروش، با یه آدمی که راجع به تمام مسائلی که ما به راحتی ازش عبور میکنیم نشسته ماها، ساعتها، سالها فکر کرده. آدم میفهمه فرق حرف فکر شده رو با فرق حرف فکر نشده، همطور که تفاوت فیلم فکر شده با فیلم فکر نشده معلومه، تفاوت یه مصاحبه فکر شده و نشده، تفاوت یک طنز، برنامه طنز فکر شده و فکر نشده معلومه که کدومش لودگری و ادا اصول در میاره، کدومش واقعا فکر کرده. با خنده هم با خنده فهم اون خنده احمقانه داریم، خنده عاقلانه. بعضی چون مغزشون کار نمیکنه میخندن، بعضی چون وقتی مغزشون کار میکنه میخندن. این دو تا خنده که با هم مساوی نیست، این دو تا طنز هم با هم مساوی نیست. دانشگاه و پژوهشکده‌های بزرگ به خصوص رسانه‌ها، یعنی مطبوعات، رادیوها، کانال‌های تلویزیونی در غرب و در دنیا، علارغم کثرت کمی و علارغم تنوع ظاهریشون، همه نهایتاً بس میشن به همین چند تا کمپانی که پشتش نه اتاق بلکه اتاق‌ها و خانه‌های فکر وجود داره. وقت ما رسانه داریم پشتش اتاقه که فکرم نباشه، خیلی خطرناکه. یه اتاقه که فکر نداشته باشی و خب پشت یک مصاحبه که یک سیاستمدارش میخواد بکنه یه ربعه 9 ماه 6 تا 10 تا تیم کار بکنن و آخرش این میشینه این فقط این وسط ضبط صوت و بلنگو بشه بیرو بکنه. این فرق یه رسانه‌ای که به روش پیچیده عمل میکنه و تا عمق زندگی حتی جامعه‌ای که با اون موافق نیست نفوذ میکنه، یعنی ادبیات حرف زدن بچه با پدر مادر رو اینجا عوض میکنن، مگه نکردن؟ مگه نمیکنن؟ اینا برای میشه پیچیده ای کار رو میشه، هیچ وقت نمیادی که مستقیم بگه آقا اینجوری بگن، این کار میشه. ولی یه وقتی این مشهور بود دیگه، الان هم جز چیزهای لکه های ننگ رژیم کمونیستی و شوروی اینا جزش هنوز همینو دیگه میگن که آقا ارتباطات آزاد و اطلاع رسانی شفاف نبود، رادیوها در کشور شوروی تک موج بود. الان هم میگیم دیگه که از مشکلات اینه که رادیوها در کشور کمونیستی آقا رادیو تک موج میفروختن، یعنی آقا همینه که هست، میخوای بخوام میخوای یا باید خاموش کنی رادیو یا روشن، تنوع توش نیست، درسته؟ و غرب کشور سرمایه‌داری ادعا میکردن که ببینید این جامعه بسته است، ما جامعه باز. تو جامعه باز ببینید ما انواع و اقسام هر شبت که چقدر ما کم من چقدر روزنامه داریم، چقدر تلویزیون خصوصی هست، چقدر فرستنده های رادیویی هست. حالا سوال، در کشور کمونیستی رادیو تک موج بود، در کشور سرمایه‌داری رادیو چند موج بود و هست، اما چند صدایی هم هستش، چند مضمونی هم هست، یا همه این فرستنده های مختلف نهایتاً یه چیز رو باز دارن میگن. فرقش اینه که کشور سرمایه‌داری شعور بیشتری داشتند از کشور کمونیستی، شعورشون بیشتر، کار علمی تر کردن. او انقدر ابله بود که رادیو تک موج میداد که خودش یعنی توهین به مخاطب، یعنی تو شعور نداری، تو شعور نداری چی گوش کنی، من میگم چی گوش کن، درسته؟ ولی غربی یخی کارو نمیکنه، برای که پیچیده تر عمل کرده و میکنه، برای همین هم موفق تره تو عالم رسانه ای و فرهنگسازی. او میگه نخه آقا، رادیوهای متعدد، چند موج، روزنامه‌های متعدد، تکثر، پلورالیسم، درسته؟ آزادی، دموکراسی. اما حالا کسی بره بررسی کنید ما ببینه واقعا تنوع مضمون وجود داره در غرب، واقعا این رسانه ها به تعدادی که وجود دارن پیام دارن غیر همدیگه، مغایره با پیام همدیگه، اینا دارن چند تا چیز میگن یا چند تا فرستنده و چند تا موج، بله همه باز دارن یه چیز میگن، یک فرهنگ، یک گفتمان داره ترویج میشه. این خیلی چیز پیچیده. فرق یه رسانه ای که پیچیده عمل میکنه با شعور، یعنی اتاق فکر پشتشه، با رسانه ای که فکر پشتش نیست، ابزاره و پوله فقط. یه فرقش اینجا معلوم میشه. چند موجی هست ولی چند موجی تک محتوا و تک مضمونه. منابع صدا متعدد و متکثره ولی مضمون صدا یکیه. هزاران نشریه و روزنامه و فرستنده غیر از تلویزیونای رسمی سراسری، تلویزیونای کابلی خصوصی، هم کیبل و رادیو اینا وجود داره. هزاران، اما پشت همه اینا 10-12 تا شرکته، 10-12 تا شرکته، و پشت این 10-12 تا شرکت یه چند صد تا آدم هست. تمام این رسانه های متکثر پلورالیستی پشتش یک تمرکز بسیار خشن و بیره و توتالیتر تر از همه جهان کمونیسم و فاشیسم وجود داره. فقط فرقش با فاشیست ها و کمونیست ها اینه که اینا شعور دارن، اینا فکر میکنن، برنامه می‌ریزن. مثلا من توی یکی از همین مقالات معتبر علمی که همین اواخر من دیدم تو این زمینه، رادیو در امریکا حدود 80 سال پیش راه افتاده، تلویزیون 60 سال پیش راه افتاده در امریکا. حالا هی من امریکا میگم بحث سیاسی نمیخوام بکنم، امریکا رو میگم برای که قول رسانه‌ای دنیاست، برای که تو خود اروپا هم من دیدم و شنیدم از آدمای دانشگاهی و جامعه شناس، آدمای بزرگی در خود اروپا، حتی اروپای غربی که از نظر سیاسی تو ائتلاف با امریکا هستن، خودشون میگن که رسانه‌های آمریکایی روی حتی ما، روی جوانای ما و روی نسل ما تأثیر سوء گذاشته و ما یکی از مشکلات روشنفکران منتقد ما اینه که چجوری با اینا مبارزه بکنیم. من از یه آدم دانشگاهی فرانسوی و جداگانه از یه آدم آکادمیسیان آلمانی خودم شنیدم در سمیناری که مینالیدن از اینکه آقا جوانای فرانسوی، جوانای آلمانی دارن فاسد میشن، خودش میگه دارن فاسد میشن با این رسانه ها. این من از بود سیاسی بنابراین نمیاد بود که امروز بالاخره قول رسانه ایست و هالیوود اونجا شروع میکنه به فکر سازی. اگه این طرف دنیا هم یه چیزی میخوان درست کنن باز اسمش میشه بالیوود، یعنی یک شرقی ها میخوان چیز درست کنن هالیوود میکنن بالیوود، وقت نه ارزه و پیچیدگی و دقت اونا هم ندارن ولی مذرات او رو یاد میگیرن، تکنیک او رو ندارن ولی مذراتش رو یاد میگیرن. مثل بعضی هنرمندان ما که اینجا وقتی میخوان نفس بکشن بگن ما خلاقیم و روشن فکریم و اینا، تنها چیزی که بلدن یاد گرفتن از اونجا میارن اون بخش اندیشه و هنر و تکنیک و دقت و ایناش نیست. ما که معمولا ندیدیم چیزی از اینا، سوادش نیست، دانشش نیست، اداهاشه و مذراتش. اونجا تو اون مقاله نوشته که حالا من برای که درست مستند، چون خودم که اینا رو خیلی نمیدونم مستند برای که باشه، من یادداشت کردم بیارم خدمتتون، میگه که اونجا در امریکا 60 سال پیش تلویزیون راه میفته، الان هم بیش از 70% مردم غیر از تلویزیون سراسری هر کدوم با چند تا مشترک تلویزیون کابلی و خصوصی هستن. بعد میگه که اما پشت تمام این چند هزار روزنامه و مجله و فرستنده رادیویی و تلویزیون خصوصی مجموعاً 7-18 تا کمپانی هست. این خیلی جالبه، مجموعاً اینه یه تیم هست، یه مافیای سرمایه‌داری اقتصادی هست که با فرهنگ خاص و اهداف سیاسی خاص حضور دارن. تک موجی نیست فرستنده ها، اما تک صدایی هست. بعد اسم آورده، میگه قولهای رسانه‌ای مثل CNN، فاکس، MBC، ABC، چی، اینا میگه تحت مالکیت کیان؟ یعنی مالکاشون رسما ثبت شدن که کیان. ببینید کیان. خبرگزاری‌های بزرگ دنیا، خبرگزاری رویتر و آسوشیتد پرس و اینا، میگه پشت پرده ببینید کیه. پشت پرده هم نه، جلوی پرده اصلا. یعنی به نام کی ثبت شده؟ رؤساش کیان، مالک هیئت امناش کیان؟ هیئت امنای دانشگاه‌های بزرگ امریکا که جزو دانشگاه‌های معتبر و مشهور دنیا دیگه، دانشگاه هاروارد چی اسم میاره اونجا، میگه هیئت امنای این دانشگاه‌ها کیه، اسمشون میاره. بعد میگه که ببینید چقدر شبیهن افرادی که تو هیئت امنای این دانشگاه‌ها یا جزو صاحب امتیازهای این روزنامه‌های مثل واشنگتن پست و نیویورک تایمز و چی و چی و اینا هستن، چقدر این اسم‌ها شبیه با اسم کسانی که بالا سر کمپانی‌های نفتی هستن یا کمپانی‌های اسلحه سازی هستن یا اونایی که پشت پرده صنعت پورنو هستن، پورنوگرافی و سکس و اینا و مافیای مواد مخدر. در مقاله دیگه میگه که الان 6 قول رسانه‌ای بزرگ شریان اصلی انتقال اخبارن هم که همه چیز در کنترل اوناست، یعنی بین 90 تا 90 چند درصد اخبار و اطلاعات معتبر در دنیا، یعنی معتبر شناخته شده در دنیا از فیلتر اینا میگذره، با قرائت و تفسیر اونا میاد رو آنتن‌ها و در تمام دنیا بقیه خبرگزاری هم از اونا نقل میکنن، از چشم اونا دیده میشه. حادثه از اون جایی شروع میشه که اینا شروع میکنن، قبل نداره، زمینه نداره، علت نداره. اون جایی هم حادثه ختم میشه که اونا ختمش میکنن و اونجوری ختم میشه که اونا ختمش میکنن. شما یه مرتبه میبینید جای اشغالگر و نهضت مقاومت عوض میشه، خوب و بد نقش سیاه‌سفید عوض میشه، اون میشه تروریست، اون میشه تروریست، این میشه طرفدار نظم و آرامش و امنیت و دموکراسی و اینا. کی جای اینا رو با هم عوض کرد؟ کی جای اینا رو عوض میکنه غیر از رسانه ها؟ که یک چریکی که داره از دفاع میکنه از کشور اشغال شده و کشته میشه و حاضر جان خودش رو بده، این میشه تروریست. اما یک کسی که اومده کشوری حمله کرده، به ناموسش تجاوز میکنه، نفتش رو غارت میکنه، تو مسجدش با کفش میاد مجروح رو به رگبار میبنده، این نه، این حق ثابت قانونی رسمی داره، باید حقشو به رسمیت شناخت. کی جای دو تا رو با هم عوض میکنه که اون میشه آدم بده، این میشه آدم خوبه؟ همونایی که تو فیلما همین کارا رو کردن و میکنن. من یادم میاد دوران بچگی تو خوبی فیلمایی که میدیدیم همیشه و میبینیم میدیدیم تو این فیلما معمولا چون اینا میساختن همیشه اون آرتیست فیلم که معمولا آمریکاییه دیگه، یا جزء هم کشوری سرمایه‌داری غربه، جزء ایناست، معمولا یک کسی که داره نگاه میکنه فیلم جوری ساخته میشه که فقط حکایت که نیست، که بیننده خودش رو جای اون آرتیست و قهرمان فیلم میذاره، همه چیزا رو ردبندی و طبقه بندی، خوبا کیان بدا کیان، خدا کنه الان اینجوری بشه فیلم اینجوری نشه، اینا از چشم کی داریم میبینیم؟ ما از چشم قهرمان فیلم. قهرمان فیلم کیه؟ خودمون بچه بودیم فیلم رو میدیدیم، خودمون جای هنرپیشه اصلی فیلم که یه صلیبی است و داره با مسلمونا میجنگه، تو فیلم تو قدس آمده داره با مسلمونا میجنگه، قتل عامشون میکنه، زناشون رو به اسارت میبره، از چشم او به صحنه نگاه میکرده. یعنی تو فیلم وقتی نگاه میکنیم میگه آرزو میکنه کی باشه این ببره این عربای کثیف ارشد که غیر بهداشتیه، اینا زودتر بین برن. این اتفاقی که در یک عرصه کوچیک تو مقیاس کوچیک توی فیلم و اینا اتفاقی، این اتفاق در سطح بزرگتری در کل رسانه ها داره اتفاق میفته و در آموزش عالی، تحقیق و پروژه های دانشگاهی و آکادمی که در دنیا اتفاق میفته. ببینید پایان نامه ها رو از چشمانداز کی می نویسن، یه مرحله چی میشه ارزش، چی میشه ضد ارزش. اسمایی که حالا مثلا اونجا آورده میگه که کمپانی تایم وارنر، بخش اصلی بازار فیلم و CNN و اینترنت و رسانه های چاپی یعنی روزنامه و کتاب، این هم مثلا مال این یک کمپانی است. یا مورداک که شرکت نیوز کورپوریشن و کمپانی فیلم فوکس قرن بیستم که فیلم های سینمایی اولش می نویسن معمولا خیلی هاشو، یا استار تیوی و ده ها روزنامه و ده ها شبکه تلویزیون کابلی و فرستنده رادیویی، میگه همه زیر نظر مورداک. دیسنی که هم ABC هم بسیاری از کالاهای فرهنگی خانواده، جوانان و کودک کلن زیر نظر اینا تهیه میشه، یعنی عناصر آکادمیک و اتاق فکر اینا روشه. حتی تو کارتونش به بچه 3-4 ساله که اصلا مفهوم جنسیت سرش نمیشه القا جنسی میشه. یا برتلسمان که بزرگترین مرکز محصولات چاپی جهانه که کتاب، مجله، روزنامه اینا همه، ویاکوم 5 که اونجا نوشته تو مقاله میگه که با CBS ادغام شد، شرکت سونی که MTV رو هم خرید، بعد اومد ایرو بعد از ادغام اینم خرید، کمپانی جنرال الکتریک، مالک MBC CNBC که بعد با شرکت مایکروسافت میگه ادغام شد. میگه شما ببینید از اینترنت، چاپ کتاب، مجله، نشریه، سینما، سیدی های فیلم، اینا همه درست زیر دست همون کسانی است که بالا سر کمپانی های نفتی و کمپانی های اسلحه هن و همونایی که احزاب سیاسی و روزنامه ها دستشونن و همونایی که رسانه ها، رادیو، تلویزیون و شبکه های خصوصی ظاهرا متکثر پلورالیستی پشت پرده باز دست همین است. هیئت رئیسه شورای روابط خارجی امریکا که تئوری پردازان سیاست خارجی امریکا هستن، میگه ببینید هیئت امناشون کیه؟ دقیقاً همون کسانی هستند که صاحب امتیاز رسانه ها و کمپانی ها هستند. حالا دقیقاً یا تقریباً همینا جزء هیئت امنای دانشگاه‌های مشهور امریکا باز هستند. که یه جوانی که میره اونجا دکتریشو بگذرونه تو رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی، ازش میخوان این تحقیق رو انجام بده به عنوان پایان‌نامه، و این تحقیق یه آجری است، یکی از مسائلی است که تو ساختمان اون پروژه بزرگ تعبیه میشه. بعد برید ارتباط اینا رو با صهیونیسم، با صهیونیستا و اسرائیل ببینید. و برید آدمای پشت پرده صنایع سکس رو که خودشون میگن میلیاردها میلیارد دلار درآمد داره امروز و درآمدش از درآمد کشاورزی و صنایع و این حرفا بیشتره، صنعت سکس و پورنو، و ارتباطش با بردگی های جنسی. الان میدونیم میلیون ها زن و کودک عین برده دارن تجارت میشن در دنیا به خاطر همین صنعت پورنو، میلیون ها میلیون. این شوروی که بعد از این چیز به اسم اصلاحات گورباچوف اینا به هم پاشید، یکی از بزرگترین صادراتش همین زنها و کودک ها بودن، هنوز هم هستن که در اروپای غربی و امریکا مصرف میشه. بعد رد پای اینا رو بگیرید تا شرکت های نفتی سرنخ رو بگیرید، بیاید افغانستان که الان طبق آمار رسمی اعلام کردن همین چند هفته پیش سازمان ملل اعلام کرد رسمن که بیش از 90% هروئین دنیا و مورفین داره در افغانستان که به جهان آزاد ملحق شده الان داره تولید میشه، چند برابر دوره طالبان و فکر کنم 70-80% کل تریاک جهان. اصلا یک چیز عجیب غریبی شده اونجا الان. اینا وصلن همه به هم. و خب این نکته رو من عرض بکنم نتیجه میگیرم. رسانه در غرب به جهان، ما در این جهان داریم از نسبت دین و رسانه میخوایم صحبت بکنیم، رسانه در دنیا تو همین نمایشنامه داره نقش بازی میکنه، نه به طور مجرد. و فرهنگ ضلع سوم مثلثی است که دو ضلع دیگش سرمایه و اسلحه است. تثلیث مقدس پدر پسر روح القدس امروز شده دلار، اسلحه، رسانه. و حدود آزادی رسانه هم رأس این مثلث تعیین میکنه. این توسعه فرهنگی هم که میگن آقا به عنوان مقدمه برای توسعه اقتصادی و سیاسی، منظورشون همینه. توسعه فرهنگی در خدمت توسعه اقتصادی و در خدمت دموکراسی برای اینه. و الان شما بگم باز برای که روشن بشه که تعدد و تکثر چقدر جدی است، الان به خصوص بعد از قضیه 11 سپتامبر اینو رسمی هم از قانون هم شده در امریکا که بعضی از انتشاراتی ها اونجا منتقدن، ولی خب صداشون به جای هم نمیرسه. الان طبق قانون رسمی کتاب فروشی ها و کتابخانه ها در سراسر امریکا باید به طور مرتب به پلیس و به حکومت گزارش بدن که کی آمد و چه کتابی رو از کتابخانه ما امانت گرفت یا چه کتابی رو خریدن، چه کتابی رو فروختیم امروز. این باید گزارش رسمی الان بدن. یه سری کتاب‌هایی که یه جوری به مسئله اسلام و اسلامگرایی و این چیزا مربوط میشه تو لیست سیاه قرار گرفته و این کتاب‌ها علامت زده شده که خریده شدنش گاهی به بازداشت‌های نامحدود منجر میشه. گفتن آقا ریشه تمامی تروریسم و مقاومت کشورهای خاورمیانه ریشه‌اش تو خود قرآنه. یه قرآن رو باید یه جایی شد یه حذف کنیم، تو چاپ‌های جدید یه چیزایی باید برداریم، الا مشکل تروریسم حل نمیشه. و همینطور که به حدود 10-15 تا کشور اسلامی و عربی رسما ابلاغ کردن، دستور دادن، بعضیشون هم شروع کردن که کتابای دینی و کتابای مدرسه‌ای بچه‌هاتون توش اون آیاتی از قرآن و روایاتی از پیغمبر که یه جوری به مسئله مقاومت ملی در برابر اشغالگر و کفر و مسئله جهاد و شهادت و این چیزا، اینا همه رو باید حذف کنید. و این کارم داره میشه در بعضی کشورها، برای که میگن این بچه‌ها با همه آیه‌های قرآن بعدن تروریست میشن، اصلاً برمی‌دارن با اشغالگر می‌جنگن. اینا رو گفتم برای که روشن بشه اصلاً ما در دنیای غیر منطقی داریم زندگی می‌کنیم و رسانه فقط رسانه نیست، اینجور کارا ازش برمیاد. نه فقط فرهنگ تصویری بلکه فرهنگ مکتوب که قبلا تحت کنترل نامرئی بوده الان علنا کنترل میشه. نه فقط اینترنت، حتی تلفن ها و مکالمات شفاهی، فرهنگ شفاهی داره کنترل میشه. البته کنترل اخلاقی نه، کنترل با منافع اینها. و حد آزادی رسانه نه حقیقت و فضیلت بلکه منفعت صاحبان ثروت و قدرت. و اینا هم هیچ وقت شما بگم علارغم شعار دموکراسی و جامعه مدنی که میدن، هیچ وقت تن ندادن و نخواهند داد به دموکراسی بین المللی واقعا و به دموکراسی در کشورهایی که تابع اونا هستن. دموکراسی واقعی هیچ وقت تن نمیدن. اونا هیچ وقت حاضر نیستن به تن بدن به توزیع مجدد قدرت و ثروت و رسانه در دنیا و تکثر حقیقی در رسانه ها. پلورالیسم واقعی فرهنگی وجود نداره. مخاطب رسانه ها هم عرض کردم تو این رسانه ها، تو این فرهنگ ها تبدیل میشه به مشتری و خود این مشتری خرید و فروش میشه بین این فرهنگ سازها، دست به دست میشه. و جمله آخر تو این بخش اینه که رسانه در این فرهنگ برای اخلاق و معارف و این چیزا نیست، برای این چیزا نیست، خودشون هم میگن برای چیزی دیگری است. و ارتباط دین و رسانه تو این فضا معلوم میشه. حالا ما تو برنامه هم که تو خلع از رسانه دینی یا ارتباط دین و رسانه حرف نمیزنیم، زمینه و پس زمینه همین هست. خیلی ممنون و متشکرم و میبخشید که وقت شریف شما رو تسلیم کردم.